چرا بریتانیا از خودروهای برقی چین میترسه؟ خوش اومدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی را پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که بامون هستیم. یک آمار جالب به طور سرانه، یعنی نسبت به جمعیتش، شهر تورنتو بیشترین تعداد مشاوران املاک در جهان رو داره. به تورنتو سفر میکنید و خیابون یانگ رو به طرف شمال که میرید، چیزی که در نظر اول جلب توجه میکنه تعداد زیادی مغازه و فروشگاه ایرانیه. در نظر دوم تبلیغات ایرانیانیه که مشاور املاکن. مجلات ایرانی رو هم که ورق میزنین، مطالب خبری رو باید ما بین آگهی‌های مشاورای املاک بخونین. شاید اغراق نباشه اگر بگیم هزاران ایرانی در این حوزه مشغول به کارن، علاوه بر ایرانیانی که در کار ساخت و ساز در استان اونتاریو مشغول به کارن. دلیل هم داره، اقتصاد این استان خیلی به بازار املاک و مستغلات متکیه، حتی بیشتر از ایالات آمریکا. رشد جمعیت مهاجر و نیاز به خونه این بازار رو آنچنان داغ کرده بود که قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رفت، تا اینکه به دلایل مختلف از جمله دخالت دولت بازار دچار رکود شد. روزنامه کانادایی گلوبال میل رو میخوندم، دیدم میگه با اینکه رکود بازار باعث شد حدود 45 هزار مشاور املاک از این کار مهاجرت کنن، اما کارشناسا معتقدن تعداد مشاوران املاک در تورنتو هنوز هم بیش از اندازه زیاده و این لزوماً به نفع خریدار نیست. وقتی بازار داغ بود، سر خونه ها جنگ مزایده ای در میگرفت. مشاورایی که تجربه زیادی نداشتن به مذاکراتی ورود میکردن که براشون آسون نبود و نهایتاً به ضرر خریدار تموم میشد، چون خریدار پول بیشتری برای اون خونه میپرداخت. مشاور املاک بودن به نظر کار آسونی میاد. ساعت کاریش دست خود آدمه، برازنده لباس میپوشین، پشت یک ماشین آخرین مدل که قسطی خریده شده میشینین و به مردمی که مشتاق خرید خونه هستند خونه نشون میدین، به این امید که با فروش خونه چند صد هزار دلاری و چند میلیون دلاری حدود 5% کمیسیون کسب کنیم. کاریه که علاوه بر درآمد قابل توجهش میتونه خیلی هم رضایت بخش باشه، چون خرید خونه برای بسیاری از ماها یکی از بزرگترین آرزوهای زندگیه و شما کمک میکنین که اونها به آرزوشون برسن. به نظر تجربه زیادی هم نمیخواد، اما این فقط صورت داستانه. مثل هر شغل دیگه‌ای باید دانش و تجربه زیادی کسب کرد و مثل همه کارهای خدماتی لازمه موفقیت توش پشت کار و وقت گذاشتن برای مشتریه تا بتونه اون خونه رو که دنبالش پیدا کنه و رضایتش جلب بشه. این کار ساده ای نیست. به همین دلیل رئیس شرکت ریمکس، یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاور املاک در کانادا، میگه واقعیت اینه که 90% مشاوران املاک بیشتر از 5 سال توی این تجارت دوام نمیارن. برای مثال در شرکت او بیش از 80% معاملات خرید و فروش خونه به دست حدود 20% از مشاوره املاک انجام میشه. حالا که قرار بانک مرکزی کانادا نرخ بهره رو کاهش بده، انتظار میره معاملات خرید و فروش خونه هم جونی تازه به خودش بگیره و دوباره مشاوره املاک بیشتری وارد این بازار بشن. اما دولت همچنان نگران از افزایش قیمت هاست، چون این قیمت ها خرید خونه رو برای بسیاری از کانادایی ها تقریبا غیر ممکن کرده. به همین دلیل دولت کانادا طرحی رو که 2 سال پیش برای کاهش قیمت‌ها اجرا کرده بود برای 2 سال دیگه تمدید کرده و اون اینه که اتباع خارجی اجازه ندارن در شهرهایی که جمعیتشون بالای 10,000 نفره خونه یا زمین بخرن. اگرچه استثناءاتی هم هست، مثلا دانشجویان خارجی و متقاضیان پناهندگی که واجد شرایط باشن میتونن خونه بخرن. رسانه ها نقش مهمی در آگاهی رسانی به مخاطبانشون دارن. به خصوص در دوران‌هایی که یک کشور با بحران روبروست. من درباره کشورهایی صحبت نمی‌کنم که اصولا رسانه‌ها آزاد نیستن. مثلا نمیشه از رسانه‌ها در روسیه انتظار داشت بازگو کننده واقعیات جنگ در اوکراین باشن. اما برای مثال در آمریکا در آستانه حمله به عراق صدام حسین یا حملات 11 سپتامبر چقدر رسانه‌های آمریکا در منعکس کردن واقعیات نقششون رو به خوبی ایفا کردن؟ با توجه به انتقادهایی که بعدن شد، نه خیلی. الان در داخل و بیرون از اسرائیل انتقاد زیادی به نحوه پوشش رسانه‌ها از جنگ در غزه میشه، به ویژه از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل. مهمترین انتقاد اینه که درد و رنج فلسطینی‌ها و اونچه بر سر مردم غزه رفته جای در این پوشش‌ها نداره. در این ماه‌ها نشریه‌های زیادی از چگونگی پوشش جنگ در تلویزیون‌های اسرائیل انتقاد کردند، مثل لوموند، مجله فارین پالیسی، گاردین. این هفته روزنامه اسپانیایی ال پایس مطلبی در این باره داشت. یک روز پوشش تلویزیون‌های اسرائیل از جنگ غزه رو نظارت کرده. مشخصاً کانال‌های خصوصی 12، 13 و 14 که پربیننده‌ترین شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل. این مقاله میگه در گزارش‌های این تلویزیون‌ها هیچ خبری از اجساد فلسطینیان، گرسنگی کودکان و آوارگی مردم دیده نمی‌شد. تلویزیون‌ها پرچم اسرائیل رو دور خودشون پیچیده بودند و با زیرنویس‌های مثل قوی با هم، به کمک خدا با هم غلبه خواهیم کرد، یک فضای حماسی و پرغرور ایجاد کرده بودند. فلسطینی‌ها عمدتاً نادیده گرفته شده بودند یا انسان گماشته نمی‌شدند. ارتش اسرائیل مقدس بود و هر آنچه که میکرد قابل ستایش و غیر قابل نقد. هر کسی که کشته شد تروریست بود. هر ساختمانی که تخریب شده محل پناهگاه تروریست‌ها بوده. فلسطینیانی که نشون داده می‌شدن عمدتاً مسلح بودند یا نقاب به صورت داشتند یا زندانیان در اسارت سربازان اسرائیلی بودند. تنها مواقعی که می‌شد انسانیت رو در گزارش‌های این تلویزیون‌ها دید، مواقعی بود که به خانواده‌های اسرائیلی صحبت می‌کردند. خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در حمله حماس از دست دادند، فرزندانشون در ارتش اسرائیل کشته شدند یا خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در اسارت گروه حماس. در مناظره‌ها و برنامه‌های تحلیلی این شبکه‌ها هم اگر انتقادی می‌شد، انتقاد به جامعه بین‌الملل بود. اینجا باید خودم این رو اضافه کنم که این مقاله روزنامه ال پایس عمدتاً به پوشش شبکه‌های تلویزیونی خصوصی اسرائیل اختصاص داده شده بود. رسانه‌های دیگری هستند که به انتقاد از گسترده بودن جنگ، آمار بالای قربانیان، میزان ویرانگری که این عملیات به دنبال داشته پرداختند، به خصوص روزنامه‌های مثل هارتس که هر روز مقاله‌ها و گزارش‌های در این باره داره. اما بدون شک تأثیر تلویزیون‌ها به دلیل تعداد بالای بیننده خیلی زیاده. تا حدودی این واکنش‌ها قابل درکه. یک سازمانی که کشورهای غربی هم تروریستی می‌خوننش، یک فاجعه بی سابقه در تاریخ اسرائیل آفریده. اما نقش رسانه‌ها چیه؟ صرفاً کوبیدن بر تبل احساسات ناسیونالیستی مخاطبان و برآورده کردن انتظارات مردم عوام، یا اینکه باید آماده باشن در ازای از دست دادن مخاطب یا ناراحت کردن اونها روایت حکومت و نظامیان رو به نقد بکشن؟ شاید هم از واکنش‌ها هراس دارن. خوب یادمه که در بریتانیا موقع همپرسی جدایی از اتحادیه اروپا نقد زیادی به رسانه‌ها شد که از سیاستمداران و گروه‌های حامی جدایی ترسیدن و زیر حملات اونها کمر خم کردند و به اندازه کافی مواضع اونها و پیامدهای احتمالی این جدایی رو به مخاطبان گوشزد نکردند. نتیجه‌اش این شد که همه پرسی به نفع جدایی به پایان رسید و حالا بسیاری افسوس می‌خورند. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات و روزنامه ها و ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه خوند. دونستنشون بد نیست، اما لزوماً بالاتر از خبر نیستن. خودروسازای چینی که ماشینای برقی هم میسازن دارن بازار رو غرق میکنن. خیلی ها اسم اتومبیل BYD رو نشیدن، اما این شرکت در 3 ماه اول امسال بیشتر از شرکت آمریکایی تسلا ماشین برقی فروخت و در کل بیشتر از شرکت ژاپنی تویوتا اتومبیل تولید کرد. حالا این رو بذارید کنار موج هراس و نگرانی از فعالیت‌های جاسوسی و عملیات سایبری چین علیه ناتو و مؤسسات غربی. به همین دلیل رئیس پیشین سازمان جاسوسی بریتانیا MI6 به دولت هشدار داده که ورود خودروهای برقی ساخت چین به اماکن حساس رو ممنوع کنه، چون این خودروها قادرن مقادیر زیادی اطلاعات گردآوری کنن و در اختیار دولت چین قرار بدن. چینی ها هم البته خودشون این رو میدونن، چون اونا هم ورود ماشین های تسلا رو به اماکن حساس ممنوع کردن. هر وقت تورنمنت فوتبال جای برگزار میشه که تیم انگلیس هم اونجا هست، یکی از شرمساری هایی که بعضی هواداران فوتبال برای این کشور به ارمغان میارن مست کردن و دوار راه انداختن و کتک کاری و تخریب اموال عمومیه. دولت بریتانیا هم الان مدتیه که با همکاری دولت خارجی اسم و رسم این افراد رو توی فهرست سیاهش قرار میده. 2 ماه دیگه مسابقات قهرمانی اروپا برگزار میشه. در آلمان بریتانیا این هفته گفت به بیش از 1600 هوادار فوتبال پیام داده که برای این مدت 10 روزی که بازی‌ها در جریانه باید گذرنامه خودشون رو تحویل بدن و پس از تمام شدن مسابقات گذرنامه‌ها به اونها برگردونده میشه. اگر داوطلبانه این کارو نکنن و بخوان به آلمان سفر کنن با جریمه نقدی و 6 ماه زندان روبرو میشن. الان نزدیک 2 ساله که دولت بریتانیا میخواد مهاجرانی رو که غیر قانونی با قایق به سوال این کشور میرسن پاشون به زمین نرسیده سوار هواپیماشون کنه و به کشور رواندا بفرسته. طرحی برای مجازات کردن این مهاجران و پناهندگان و با هدف اصلی بازدارندگی که دیگران حساب کار خودشون رو بکنن. اما تا حالا تنها کسایی که سوار هواپیما شدن و به رواندا در مرکز آفریقا رفتن مقامات دولت بریتانیا بودن تا درباره جزئیات این طرح با همتایان رواندایشون چک و چونه بزنن. در همین حال شمار مهاجرانی که در 3 ماه اول امسال با قایق از کانال مانش عبور کردن و به بریتانیا رسیدن از مرز 4000 نفر گذشت. 10% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. اجرای این تر از همون اول هم با موانع زیادی روبرو شد. مشخصا وقتی دادگاه عالی بریتانیا رأی داد که رواندا جای امنی برای اسکان دادن مهاجران نیست. اما دولت محافظه‌کار ریشی سوناک اصرار داره که رواندا جای امنیه و تر رو در پارلمان به تصویب رسوند. اما در مجلس اعیان متوقف شده. اونا معتقدن دولت نتونسته ثابت کنه که رواندا جای امنیه و خواستار چند اصلاحیه در این طرح شدن. این رو بگم، مجلس اعیان به طور سنتی جلوی لوایحی که مجلس عوام تصویب کرده نمی‌ایسته، چون نمایندگان مجلس اعیان منتصب شدن و نمی‌خوان مقابل رأی نمایندگان منتخب مردم در مجلس عوام بایستن. اما در این مورد به خصوص اونا میگن تصویب این لایحه به شکلی که الان هست مغایر حقوق بین‌الملل و به اعتبار بریتانیا آسیب می‌زنه. حالا دولت داره یک تغییراتی میده تا طرح رو دوباره به پارلمان بفرسته. اما مشکلات نخست‌وزیر به اینجا ختم نشده. وقتی طرح رواندا با مانع برخورد کرد، دولت برای راضی کردن هوادارانش گفت برای صرفه‌جویی در بیت‌المال به جای اینکه مهاجرای غیر قانونی رو در هتل نگه داره، در 2 پایگاه نظامی و روی عرشه کشتی باری اسکان میده. حالا روزنامه‌ها میگن بر اساس برآورد اداره حسابرسی دولت، هزینه این طرح 48 میلیون پوند بیشتر از نگه داشتن مهاجران در هتل آب خورده. امان از دست کارهای پوپولیستی. دولت یک مشکل دیگه هم داره. هنوز نتونسته هواپیما برای انتقال مهاجرا به رواندا پیدا کنه. گزینه خرید هواپیما رو رد کرده. استفاده از یک هواپیمای نظامی مطرح شده. اما وزارت دفاع خیلی تمایل نشون نداده هواپیما در اختیار دولت بذاره. بهانه زیاد میاره، اما گفته میشه دلیل اصلیش اینه که انتقال مهاجرا از نظر روابط عمومی به چه خوبی نداره و وزارت دفاع نمیخواد ارتش رو وارد بازی‌های سیاسی دولت کنه. با همه اینا ریشی سوناک میگه او این طرح رو اجرا خواهد کرد. تا حالا بیشتر مهاجرا از خاورمیانه و آفریقا بودن. اخیراً شماری از ویتنام راهی سواحل بریتانیا شدن. به همین دلیل دولت در شبکه‌های اجتماعی ویتنامی تبلیغات شروع کرده تا به اونها بگه که اینجا حلوا پخش نمی‌کنند و به آفریقا فرستاده میشن. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستید.